الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با این بود که اگر پولی رو قرض دادیم نمیتونیم شرط کنیم که زیادتر از اون چیزی که قرض دادیم پس بگیریم. بدین مناسبت روایات رو میخوندیم، شروع کرده بودیم روایات باب 19، باب جواز قبول الهدیه و السلام من علیه الدین و کذا کل منفعت یجر القرض من غیر شرطن و استحباب احتساب حاله اون ما علیه. این بابی بود که در جلسه قبل خوندم. فکر میکنم که تا روایت 5 این باب رو خوندم، 6 هم خوندم درست. و ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان صفان ابن عبدالرحمن ابن الحجاج قال، این روایت هم سندش معتبره. سألت ابوالحسن علیه السلام ان الرجل یجیعنی فاشتری له المتاع من الناس، از حضرت سوال کردم که یک کسی میاد من برای او متاعی رو از مردم میخرم و از من و ان و ضامنش هم میشم نسبت به متاعی که خریدم. ثم یجیعنی بالدراهم فآخذها، خب من برای یه آقایی رفتم کالا خریدم، فرض کنین براش رفتم یخچال خریدم، منم ضامن شدم، گفتم اگه اون پولشو نداد من میدم یا نه اصلا از اول این بر عهده من، ضامن اون شدم. ثم یجیعنی بالدراهم، حالا اون آقا بعد از این مدتی پول اون کالایی که براش خریدم رو میاره. فآخذها، من اون پولو میگیرم و احبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجیاد و اعطی دونها، اون درهم رو که میگیرم نمیدم به او آقای طلبکار، بلکه نگه میدارم پیش خودم، درهم های خوبش رو بر خودم بر میدارم و اعطی دونه های درهم پایین تری بهش میدم. فقال اذا کان یزمن فربما اشتد علی فعجل قبل ان یأخذ و یحبس من بعد ما یأخذ فلا بأس. از حضرت پرسی این کار من چجوریست، در حالی که این پول پولیست که باید به اون صاحب متاع بدم، من واسطم باید به اون بدم، آیا درسته که من این پول رو تبدیل میکنم، دراهم جیاد رو بر میدارم مادون رو به اون میدم، یا این درست نیست؟ حضرت فرمودن اگر ضمانت تو به این نحوه است که اگر اون آقای صاحب متاع و طلبکار زودتر از موعدی که این آقا پول رو آورده به تو مراجعه کرد و پول رو طلب کرد، تو اونجا یه جوریست که باید پولو بدی، چون تو گفتی من متاع خریدم خودم هم ضامن شدم، حالا ممکنه شما ضامنی آقا شدی، آقا پول رو تا مدتی نیاره ولی اون صاحب متاع پولش رو مطالبه کنه، آیا این گونه هست که اگر او زودتر اومد و از تو مطالبه کرد تو پرداخت کنی، و اگر دیرترم بود اینطوری؟ میگه بله. حضرت فرمودن اگه این گونه است فلا بسه، اشکال نداره. همین بود دیگه روایت. فعجل قبل ان یأخذ و یحبس من بعد ما یأخذ فلا بسه. در حقیقت امام سوالش اینه که اگه تو واقعا ضامن شدی، اگه ضامن شدی پس تو طرف حساب اون صاحب متاعی دیگه، چون زمان شرعی اینه دیگه، زمان شرعی اینه که بدهی از ذمه کسی به ذمه ما منتقل میشه. شما رفتی یک کالایی رو برای آقای زید خریدی و ضامن آقای زید شدی، ضامن آقای زید شدی یعنی بدهکاری آقای زید اومده بر عهده شما، و اون صاحب متاع به آقای زید دیگه مراجعه نمی کنه، به شما مراجعه می کنه و اون کاری نداره آقای زید پول رو داده یا نداده، بلکه به شما میگه آقا پول کالای منو بده. حضرت فرمودن اگر این گونه است اشکالی نداره، به هر حال چون تو ضامنی و تو باید پولو بدی و ممکنه قبل از پرداخته اون به تو مراجعه کنه. خب به لحاظ فقهی چجوری میشه؟ خب بله دیگه، تو بدهکار شدی به صاحب متاع، زیدم بدهکار شد به تو، زید اومده بدهیشو به تو داده، حالا تو در پرداخت بدهی به صاحب متاع مختاری از این اون پول بدی یا از جنس دیگه پول بدی. این علل قاعده هستی که فلا بأسه. خب حالا روایت که اینو میگه، ولی چه ربطی به بحث ما داره این روایت؟ اصلا چرا شیخ خور تو این بحث آورده؟ این اصلا ربطی به این بحث نداره، بحث زمان. اصلا بحث زمان اینه که اگر شما ضامن کسی شدید، شما به او آقا بدهکارید، اون کسی هم که شما ازش ضمانت کردید به شما بدهکاره. خب اومده بدهیشو به شما داده و باز شما هم باید بدهیتون رو به او آقا بدید. وقتی او بدهی رو به شما داده، شما شدید مالک این دراهم. شما وکیل نیستید، امین نیستید، نائب نیستید، شما مالک این دراهمید. وقتی مالک این دراهمید، خب میتونید تبدیلش کنید، تغییرش بدید، دراهم خوبش رو بردارید، دراهم پسترش رو باز مون آقا بدید. ظاهرا این روایت ربط چندانی به مسئله ما نداره، الا اینکه حضرت میفهمن اگر این زمان باشه فلا بأسه، معنیش اینه که اگه این زمان نباشه ففیه بأسان. خب اگه این زمان نباشه چیه؟ اگر چون گفت من ضامن شدم، اگه این زمان نباشه چی؟ این زمان نباشه میشه زمان عرفی. زمان عرفی یعنی ذمه ذمه به ذمه دیگه، نقل ذمه از ذمه نیست، چون اون گفت که و از من و ان، منم ضامن اون میشم. پس اگر این مدل زمان نباشه میشه زمان عرفی. زمان عرفی عرض کردیم در حقیقت تعهدی است که ما در طول تعهد دیگری داریم، در عرض تعهد نیست. یعنی من متعهدم که پول این کالا رو به شما بدم، اگر مدیون اصلی نداد پس اولا و به ذات شما باید به مدیون اصلی مراجعه کنید، در درجه دوم به من مراجعه کنید، اگه اون نداد من باید به شما پرداخت کنم. خب پس ما در حقیقت مدیون در طولیم دیگه، نه مدیون در عرض. اول خود اون کسی که متاع رو براش خریدیم مدیونه، بعد ما مدیونه. خب از مفهوم روایت، چون حضرت فرمودن ازا کانه یزمنو فربمشتد علیه فعجل قبل ان یأخذ، می فهمیم که اگه غیر از این بود ففیه بأسون. خب اگه اینم باشه بازم ربطی به بحث ما نداره، بازم ربطی به بحث زمان داره، الا اینکه بخوام از او یا تنقیح منات کنیم یا القاء خصوصیت کنیم یا اولویت استفاده کنیم. چجوری استفاده کنیم؟ فرض اینه که من رفتم یه کالایی، مثلا یه یخچالی برای آقای زید خریدم، آقای زید شده بدهکار، منم ضمانت کردم که اگر آقای زید پول یخچال رو نداد من پول یخچال رو میدم. حالا آقای زید اومده پول یخچال رو به من داده که من بدم به اون طلبکار اصلی، میگه از اونی که تو یخچال رو خریدی پولش رو بهش بده. من در اینجا نقشم نقش واسطه است دیگه. درسته که من ضامنم و در طول بدهکارم، ولی وقتی خود این آقا پول یخچال رو آوردی دیگه من تعهد و بدهی ندارم، از من ساقط. من نقشم چیه؟ من نقشم اینه که به هر حال وکیلم، امینم. خب منی که وکیل و امین هستم، اگر اومدم اون دراهم رو تبدیل به یک درهم دیگه کردم، ازت میفهمن جایز نیست. خب اینم علال قاعده دیگه، چون تو امینی. ازم من اومدم اسکناس دادم به شما، شما میبینی اسکناس ها نوعه، حالا میگه این پولا رو بده به آقای فلانی، شما صرفا امین منی، شما میبینی اسکناس های نوع رو بر میدارید، اسکناس کهنه میدید به آقای فلانی. خب شما امینید، حق این کار رو ندارید، شما نمیتونید دراهم جیاد رو برای خودتون بردارید مادون رو به فلانی بدید. باز این ربطی به قرض ما نداره، بس دین و قرض ما که اصلا بحث دین و قرض نیست، بحث سر اینه که تو امین بودی و امین هم نباید تصرف در مال بکنه، هم حبس مال صحیح نیست. بگی خب حالا ای آقا که پول آورد دست من داد، اونم که مطالبه نکرد، ما رفتیم یخچال از ای آقا خریدیم، ای آقا هم که زنگ نمیزنه پول ما رو بده، حالا سه روز پولش تو حساب ما باشه چه مشکلی داره؟ برای ما هم خوبه مثلا سه روز پول تو حساب مونه، هم حبسش معنا نداره و مشکل داره، هم تغییر و تبدیلش مشکل داره. یعنی شما که امینی نمیتونی دراهم جیاد رو بگیری و دراهم پس رو بدی. ولی خب چه ربطی باز به بحث دین و قرض ما داره؟ یعنی این رابطهش هم معلوم نیست. تنها نکته ای که هست اینه که ما بگیم در حقیقت شما به هر حال اومدی یه دینی رو پذیرفتی و در برابر اون دینی که پذیرفتی اومدی مثلا یه دراهم جیادی گرفتی که اون جودت یه وصفی زائده بر اون خلاصه طلب و دین بوده. مثلا از این جهت مرحوم شیخور این روایت رو در اینجا آورد که جودت یه وصف زائد بود و امام در ارتباط با وصف زائد این اظهار نظر کرد و شما در حقیقت اومدی پول رو به ازای اون آقا در زمان اول پرداخت کردی که او آقا بیاد اون پول رو به تو بده، یه چیزی مثل قرضه، ولی علاوه بر این که اصل پول رو گرفتی اومدی دراهم جیاد گرفتی مثلا از این بابت. الا خیلی ارتباط روایت به ما نحن فیه روشن نیست. خب محمد ابن حسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن صفوان مثله، روایت شیخ هم صحیح السند قابل اخذ. روایت هشتم و به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن ایوب ابن نوح عن حسن ابن علی ابن فضال عن بشیر ابن مسلمه عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت هم قابل اعتماد موثقه از حسن ابن علی فضال. قال ابو جعفر علیه السلام بشیر ابن مسلمه هم ثقه است، قال خیر القرض ما جر المنفعه، بهترین قرض اون قرضی است که منفعتی رو به سوی ما جلب کنه. جالب اینه که این تعبیر در روایات زیادی تکرار شده، حالا با توجه به اون شدت برخورد ائمه با قرض ربوی، ولی این تعبیر هم مکرر در روایات اسناد مختلف تعابیر مختلف که خیر القرض ما جر منفعه، بهترین قرض اون قرضی است که منفعتی رو به سوی انسان برسونه. البته ما عرض کردیم منظور اینه، این همون توصیه اخلاقیه. توصیه اخلاقی، البته حالا من توصیه اخلاقی رو بگم ببینید با روایت جور میشه. توصیه اخلاقی اینه که اگر کسی به شما قرض داد، شما علاوه بر این که اون مال رو بهش برمیگردونید یه چیزی بیشتر هم بهش بدید، این مستحبه. و خب میگن خیر القرض ما جر المنفعه، ولی گویا خیر القرض ما جر المنفعه از طرف قرض دهنده نه قرض گیرنده. آره دیگه، دفع منفعت نیست، جر منفعته. یعنی حمل این روایت بر این توصیه اخلاقی خیلی با ظاهر روایت نمیسازه. ظاهر روایت اینه که بهترین قرض اینه که ما جر منفعه. البته میتونیم بگیم خب چه خوبه اون قرضی که ما هم ثواب آخرتی بردیم هم ثواب دنیایی بردیم. یعنی امام اگه از منظر قرض گیرنده دارن صحبت میکنن، میگن بهترین قرض اونیست که قرض دهندش هم ثواب آخرتی ببره هم ثواب دنیایی ببره. خیر القرض ما جر منفعه، یعنی شما به یه افرادی قرض بدید که در اینی که ثواب آخرتی بردید، بعد حواسشون به اون استحبابه باشه، مثلا دو برابرم روش بگذارن به شما برگردن، چه قرض خوبی هست. ولی یک کمی حالا هم با توجه به اهمیت حرمت قرض ربوی و هم با توجه به این مسائل، این خیر القرض ما جر منفعه. البته ما چون نمیدونم دو سه سال قبل بحث ربا رو مطرح کردیم، اونجا این نکته رو مطرح کردیم که اون ربایی که دین سخت باهاش مبارزه میکنه ربای معاملیه یا ربای قرضیه. اون که فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اون ربای معاملی است که اینقدر دین باهاش مبارزه میکنه، یا ربای قرضی است که باهاش اینقدر مبارزه میکنه؟ البته خب یه نظرم میتونه هر دوش باشه، ولی به هر حال کدوم ربایه که خیلی در دین شدیده و اکیده و حرمتش سنگینه؟ چون تعابیر ربای تعابیر خیلی سنگینی، یعنی اصلا اینقدر تعابیر سنگینه که آدم شاید کمتر گناهی رو به این حد میبینه که مثلا با این تندی صحبت کرده. ولی از این برم روایات زیادی خیرالغرزه ما جلن منفعه. خب اگه ما بودیم و این روایت، میگفتیم بهترین قرض اینه که هم پول قرض بدی هم سود بگیری، یعنی ربا رو میگفتیم نه تنها اینکه بده، میگفتیم که نه اتفاقا خیرالغرزه. یعنی لولا این که ما یه روایاتی داریم که ربا رو نهی میکنه، خود این روایت به خودی خود این دلالت رو میتونست داشته باشه که بهترین قرض اون قرضیست که شما سودم بگیری. چه بهتر، هم کار مردم رو راه انداختی هم خودت به سودی رسیدی. خیر القرض ما جر منفعه، یعنی اگر ما بودیم و این روایت ازش نه تنها حرمت ربا نمیفهمیدیم، بلکه میفهمیدیم که چیز خوبی هم هست، ولی به قرینه سایر روایات ازش اینو نمیفهمیم. یعنی یه قرض ممکنه که منجر به منفعت طرف نشه، منجر به ضرر بشه. آره منظورتون اینه؟ یعنی ما پول قرض بدیم
به اون شخصی که قرض میدیم یه منفعتی برسه، نه که منفعت اصلا خودش باشه، که منجر به منفعت بشه، یه سودی داشته باشه.
خب یعنی میشه ما پول به کسی بدیم و منفعتی براش نداشته باشه؟ حتما داره دیگه. به اصطلاح آقایون امروزه میگن قرض استهلاکی نباشه، قرض سرمایه‌ای باشه. منظور اینه ماجر منفعت به قرض گیرنده نه قرض دهنده. نکنید منفعت به هر حال هر کس پولی میگیره، خب همین که من بتونم مشکلاتم رو حل کنم، یا کسی مثلا برای معالجه خودش پول گرفته، این قرض سرمایه گذاری نیستیه. خیر القرض ماجر منفعت، یعنی همه اینها یه جوری منفعت دیگه. آقا میخواسته عمل جراحی انجام بده، پول لازم داشته، اومده قرض گرفته. اتفاقا از این ور خیر القرض من میخوام بگم اتفاقا خیر القرض اونیست که به حاجت و نیاز افراد بخوره. بعد اینطوری باشه علی القاعده، مثلا اصلا دین تشویق نمی کنه که یه آدم بی نیاز بره قرض بگیره. نه برای سرمایه گذاری، برای سود بیشتر، برای تکاسو. خب این منفعت میتونه شخصی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه تولیدی باشه، میتونه حفظ آبرو باشه، میتونه رفع نیاز باشه، همه اینها خلاصه یه جوری منفعته. ولی این نکته رو باید بهش توجه کرد که آیا دین اصلا توصیه میکنه که در غیر حاجت و ضرورت شما زیر بار قرض برید؟ یعنی اصلا این مدل زندگی شما نه مثلا حالا یه تعابیری داریم مثل این که حضرت امین میفهمن فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ ذُو نِعْمَةٍ فَافْعَلْ، اگه تونستی یه کاری بکنی که بین خودت و خدا صاحب نعمتی واسطه نشی، این کارو بکن. فَإِنَّكَ مُدْرِكٌ قَسْمَكَ وَآخِذٌ سَهْمَكَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ ذُو نِعْمَةٍ، یعنی گاهی وقتا همون نعمتی که قرار از سوی خدا به ما برسه، ما یه کاری میکنیم که 7-8 تا واسطه داره. به زید میگیم و عمر میگیم و بکر میگیم و خالد میگیم، آخرم همون میرسه که خدا بر ما تقدیر کرده، ولی شرمنده 10 تا آدم هم شدیم این وسط. حضرت میفهمن و ان استطعت ان لا یکون بینک و بین الله ذو نعمتن فف، خلاصه به هر حال فإنکه مدرکون قسمک آخذون سهمک، میاد از جله نکن، رو نزن، کار رو نکن. خب حالا بریم روایت بعدی، باز این خیر الغرز مجر منفعه رو هم این چند مضمون به اسناد مختلفه. آره یکیش که در یه روایت دیگه بود. خب الان ما روایت 8 رو خوندیم درسته؟ اما روایت 9 عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یسلم فی بیع او تمر 20 دینارا و یقرز صاحب السلام 10 دنانیر او 20 دینارا. قال لا يصلح اذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. میگه یه آقایی بیع سلم میکنه، حالا یا بیع سلم یا خرمایی رو به سلم میخره به 20 دینارا و علاوه بر بیع سلم به صاحب سلم هم قرض میده 10 دینار یا 20 دینار. این درسته؟ حضرت فرمودن لا يصلح، این صحیح نیست. یعنی شما در ضمن یه بیع سلف و بیع سلم بعد بیایید یه قرضی هم به صاحب سلم بدید. حضرت فرمودن که لا یصلح اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. قال و سألته عن رجل یأتی حریفه و خلیته فیستقرض من الدنانیر. یه کسی میره پیش شریکش یه پولهایی رو قرض میگیره ازش، فیقرزه ولولا ان یخالطه و یحارفه و یصیب علی لم یقرزه. اگه شراکت و کار و همکاری نداشتن بهش قرض نمیداد. حضرت فرمودن فقال ان کان معروفا بینهما فلا بأسه و این کان انما یغرزه من اجل انه یصیب علی فلا یصلح. اما اگر قرض میده از این جهت که یصیب علی، خلاصه از سوی او به عنوان شریک سودی هم به این آقا میرسه، حضرت فرمودن که جایز نیست. نکنید این روایت دو تا سوال همراه خودش داشت، یکی بیع سلم بود، یکی قرض از شریک بود. حضرت در بیع سلم فرمودن جایز نیست، شما یه بیع سلف یا سلم دارید، یه جنسی رو به صورت سلم خریدید یا فروختید و به اون صاحب سلم هم قرض میدید، گویا در اون بیع سلم نسبت به مدتش یا نسبت به قیمتش با ملاحظه اون قرض معامله کردید. مثلا شما یه چیزی رو سلف خری میکنید یا سلف فروشی میکنید و در ضمن او یه قرارداد قرضی هم تنظیم میکنید که مثلا اون جنس رو به قیمتی بیشتر یا کمتر میخرید و میفروشید به ملاحظه اون قرض فیما بین. البته اینایی که میگم در روایت منظور نیست، یعنی مصرح نیست که این گونه است. روایت اینه که یسلم و فی بیعن و یقرز و صاحب السلام، ولی حضرت میفهمن لا یسلوه اذا کان قرزن یجر رو شیئن، مزی یجر رو شیئن دارم میفهمم. حضرت میفهمن اگر قرزیست که قرار یک سودی به شما برسونه اینها جایز نیست. اون سودش چیه؟ اون سودش اینه که شما تو اون معامله به قیمت کمتر یا بیشتری خرید و فروش کردید با هم. اینجا روایت اینه که یسلم و یقرز، یعنی سلمه به شرط قرضه، نه قرضه به شرط سلم. چی میفهمه؟ آره چرا ممکنه، ولی چون اول گفت یسلم و یقرز همچی به ذهن میاد که پایه کار بیع سلم بوده و در ضمنش قرض بوده. حالا این رو بیع مهاباتی رو، چون فقها ما بحث بیع مهابات رو مطرح کردن دیگه، بیع مهابات و اجاره مهابات یه امر رایج دیگه. الان عموما خونه ها رو رهن و اجاره میدن که این رهن و اجاره رو بعضیا 100% باطل میدونن، حتی از قدما که خیلی با این قصه مشکل داشتن، میگفتن که اون رهن که نیست دیگه، عملا قرضه. حالا به اون میرسیم چون در کلمات فقها هست و معنون بحث قرض به شرط بیع یا اجاره مهاباتی، اونو میرسیم. خب پس حضرت فرمودن اذا کان قرضا یجر شیئا، این قرضی که میدید در این بیع سلم شما اگه تأثیر داشته باشه این قرض شما باطله. حالا یا به اطلاقه دلالت میکنه روایت بر بطلان، منظورم از اطلاقه یعنی چی؟ یعنی چه قرض به شرط سلم و چه سلم به شرط قرض، چون حضرت استفسار نکردن دیگه، نگفتن تو معامله سلم کردی که در ضمن سلم شرط قرض کردی یا قرض دادی که در ضمن او شرط سلم کردی. گفتم یا اطلاقشه و یا همونی که ما گفتیم ظهوره، یا یعنی اگه ظهور رو نپذیرید حداقل اطلاق که داره دیگه. پس یا اطلاق این روایت بگیم استفسال نکردن امام، و یا نه اصلا میگیم ظهور داره که بیع سلمه. خب حالا در فرضی که شما بیع سلم کنید و در ضمنش شرط قرض کنین، حضرت فهمیدن لا یسلو. حالا اگه قرض بدید و در ضمنش بیع سلم کنید، خب به طریق اولا لا یسلو، چون شرط در خود قرضه. به عرضم رسیدید؟ اگر اون ظهور رو بپذیرید، اگه پایه کار قرض باشه و در ضمنش بیع سلم بکنید، خب اون که به طریق اولا باطله دیگه، چون اصلا در ضمن قرض شرط کردید. وقتی حضرت قرض در ضمن سلم رو میگن باطله، اون به طریق اولا. خب این سوال اوله که ازش به درد بحث ما میخوره یا به اطلاق یا نه، ولی این روایت در ذهن شریفتون باشه برای اون بحث بیع مهاباتی ما. یکی از روایات مورد استناد اینه، مثلا خونه ای که اجارش ماهی 10 میلیون تومنه، من دارم این خونه رو ماهی 5 میلیون اجاره میدم، چون شما مثلا 200 میلیون دارید به اصطلاح رهن یا قرض الحسنه به من میدید. من میگم اگر شما به من 200 میلیون قرض الحسنه بدید، خونه ای که ماهی 10 میلیون اجارشه، من به شما ماهی 5 میلیون اجاره میدم. این دقیقا همین مسئله بحث ماست. آره اجاره و سلمه. این همین القاء خصوصیت که گفتم، یعنی نکنید حضرت، البته این از القاء خصوصیت بیشتره. حضرت فرمودن اذا کان قرضن یجر شیئن، حالا اون یجر شیئن یعنی به بیع سلم ارزون تری بخری یا اجاره ارزون تری باشه. اون القاء خصوصیت اگه ذیل رو نداشت میگفتیم از سلم القاء خصوصیت میکنیم، میگیم بیع سلم خصوصیت نداره، نسیه هم همینه، اجاره هم همینه، صلح هم همینه. ولی از حضرت قاعده فرمودن، گفتن اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یسلو، اگه قرضی است که یه چیزی به طرف شما میاره لا یسلو. خب این اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یسلو با خیر القرض مجر المنفعه یا مجر منفعتن ما هم نمیسازه دیگه. اون میگن لا یسلو، اون میگه اتفاق خیر الغرزه. خب سال بعدی هم این بود که یعطی حریفه و خلیته. نکنید ما گاهی وقتا از بعضی ها قرض میگیریم و در ضمن قرض هیچی رو شرط نمی کنیم، ولی علت این که ما به هم قرض میگیریم و قرض میدیم اینه که به هر حال یه انتفاعی در این ارتباط مالی و تجاری و دوستانه با همدیگه داریم. یعنی وقتی من به شما یه همکار قرض میدم، فردا میگم آقا این جنس تو با 10% تخفیف به من بده، شما به من تخفیف میدی، الان هیچ شرطی نکردیم، ولی به هر حال این رفتار تجاری ما در سوداوری کار و کسب ما مؤثره. آیا این قرض هم یه قرض ربویه؟ سوالش اینه که یأتی حریفه و خلیته، میره پیش شریکش، فیستغرز منه الدنانیر، از او قرض میگیره، فیغرزو ولولا ان یخالطه و یعارفه و یصیب علی لم یغرزه، اگر شریک او نبود و همکار نبودن و با هم دیگه کار نمیکردن بهش قرض نمیداد. خب اگه بیگانه بیاد بگه آقا قرض بده، میگه آقا پول ندارم. اگه همسایه بیاد بگه قرض بده، میگه پول ندارم. ولی یه شریکش بگه فلان یه پول قرض بده، میگه باشه. چرا قرض میده؟ خب این شریکم همکارم، ما داریم با هم کار میکنیم. چی میفهمم؟ یصیب علی به معنای همینه که چیزی گیرمون میاد از این تجارت و ارتباط همکاری. نه از ارتباطه، چون ما در شراکت با هم به هر حال منتفعی مسئول میبریم. حضرت فرمودن این کان معروفن بینهما فلا بأسه، به هر حال اگر این یه امر شناخته شده ایست رایج بینشون اشکال نداره. و این کان انما یغرزه من اجل انه یصیب علی فلا یسلو، اما اگه قرض میده که نه این به شراکتش باقی بمونه، براش بیشتر کار کنه و امثال اینا. حالا این قابل تعمیمه، مثلا شاگرد مغازش میگه آقا قرض، میگه خب قرض بهت میدم، میگه قرض بدم پیش من میمونه. مثلا استاکاری داره میگه قرض، میگه اگه قرض بهش بدم پیش من میمونه، باز ترک نمی کنه. حضرت فرمودن این کان معروفن بینهما فلا بأسه، ولی و این کان انما یغرزه من اجل انه یصیب علی فلا یسلا. نه بینهماست، معروفن بینهما یعنی به هر حال ما رفاقتمون اینطوری بود که قبل از شراکتم گاهی وقتا بعضی اونقدر رفیقن که اگر اینطوری هم بود قرض بهش میداد. حالا ما به طور مثال به وقتا شراکت سبب میشه که دیگه بگیم حالا دوستیم، با هم همکار بودیم، نمیشه ردش بکنیم. ما کاری به بحث سوداوری نداریم، ولی خود همین که ما با هم عمری نون و نمک با هم خوردیم، همکار بودیم، خلاصه خلیط بودیم، شریک بودیم. ولی به هر حال من اجل انه یصیب علی یعنی اگه شما به خاطر یک سودی این کارو بکنی لا یسلو. چی میفهمن؟ آره، حتی اگه شرط نباشه و مبنی علیه باشه. نکنید مهم همینه که اذا کان قرضن یجر شیئا، چه شرط باشه چه نباشه، اگر این قرض این نتیجه رو داشته باشه لا یسلو، اگه من اجل این باشه لا یسلو. حمله الشیخ تارتن علی الکراهه و اخرى علی الشرط، این که ما مبنیان بر این کار بکنیم چون روایات معارض داره، دیگه شیخ گفته نه حتما این که حضرت میفهمن لا یسلو یعنی مکروهه، یا در محمول تصرف کردن یا در موضوع. در محمول تصرف کردن یعنی لایسلوه رو از حرمت به کراهت حمل کردن، تصرف در محموله. تصرف در موضوع کردن یعنی گفتن در فجزی بوده که اینها شرط کردن فی ما بین خودشون. درسته بالا بله درسته، نه عرف دیگه، یعنی شخصی نیست، موردی نیست. بین خلیط ها این عرف، عرف یعنی اگه این کار نکنین میان چقدر بده. مثلا نه من اجل باید باشه، اگه معروف باشه بینهما یعنی عرف بازار اینه که شرکا به همدیگه قرض میدن، حضرت میفهمن لا بأسه، ولی اگر عرف نباشه و از این جهت این کارو بکنه اشکال داره. آره دیگه اگه عرف باشه اشکال نداره ولو من اجلن یوسی بله چرا شکار میکنی؟ نمیدونم نکته نمیشناسم. لایصلح به معنای لایجوز ما گرفتیم. چی میفهمید؟ یعنی یفسد؟ خب لایصلح به معنای لایجوز همچی رایشتر تعبیرش، ولی به معنای بطلان البته ممکنه بگیم وقتی گفتن جایز نیست باطل هم هست دیگه، دیگه به نهی در معاملات بستگی داره که موجب فساد یا موجب فساد نیست. مستقیم حکم وضعی بگه بحث سر ظهور در اصلا این آقا از حکم تکلیفی داره میپرسه دیگه، ظهورش اینه که داره از حکم تکلیفی میپرسه، یعنی جایز این کار یا جایز نیست، نه اینکه من این قرضی که پولی که قرض گرفتم مالکش میشم یا نه. خب حضرت هم لا بأس رو میگن فلا بأس، بعد میگن فلا یصلح. لا یصلح قرینه لا بأس خودش ظهور در جواز داره دیگه، اشکالی نداره اشکال داره. وقتی میگن لا بأس بعد اینجا میگن لا یصلح. و عموما هم سوال از حکم تکلیفی است، از حکم وضعی قرینه ای میخواد، چون عموما از حکم تکلیفی سوال میکنن دیگه که ناظر به حکم وضع باشه. ادوان ربا اونی که خیلی ما رو ناراحت میکنه حکم تکلیفیه، چون حکم وضعیش که با مصالحه تموم میشه. اگر ربا حرام نباشه بگن آقا تو مالک نمیشی، میگم آقا بیا مصالحه کنیم، تموم میشه قصه. مشکل ربا حکم تکلیفیشه، حکم وضعیش که با مصالحه حل میشه قصهش. مثل همه بیعهای باطل، همه بیع باطل با یه مصالحه حل، مشکلی نداره. مشکلش همون فرزن و به هر به من الله و رسوله. لولا حکم تکلیفی ربا حکم وضعیش نه اصلا میپرسه که این از مصادیق ربا هست یا نیست. یعنی نکنید سوال این که این قرض اصلا قرض ربوی یا قرض ربوی نیست. شما اگه از شریک خودتون پول قرض میگیرید و چون شریک هستید پول قرض میده، این قرض ربوی یا قرض ربوی نیست. حالا عموما سوال از حکم تکلیفی خصوصیت بحث ربا و هم اونی که نگرانی و دغدغه ایجاد میکنه حکم تکلیفی و لا حکم وضعی. روایت دهم و عنه عن صفوان عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام سیل السنن قال قلت له الرجل یأتیه نبت به احمالهم فیبیعها لهم بالاجر. میگه به حضرت گفتم که الرجل یأتیه نبت، نبت همین مثلا روستایی ها و امثال این حرف ها، اینایی که زراعتشونو میارن میوهشونو میارن. یأتیه نبت و به احماله، اینها بارهاشونو میارن پیش این فیبیعها لهم، اینم بارها رو میفروشه برای اینها بالاجر. فیقولون له اقرضنا دنانیر، بعد به این میگن که امانت فروشه، مثلا بار فروشه امانت فروشه، بهش میگن که به ما یه دینارهایی رو قرض بده. بعد این نبتی که احمالشونو میارن بهش میگن فإنا نجد من یبیع لنا غیرک، ما تو این بازار و خلاصه میدون کسای دیگه هم هستن که بار ما رو برامون بفروشن، ولکن نا نخص و که به احمال نا، علت این که ما بارهامون رو پیش تو میاریم من اجل انکه تو قرزونا، به بقیه که بار رو میبریم پول قرض نمیدن به ما، ولی به تو که بارمون رو میاریم تو پول به ما قرض میدی. از حضرت میپرسه که آیا این مشکل داره؟ یعنی اونها بار رو میارن پیش این آقا چون این آقا پول بهشون قرض میده، میگن میتونیم به دیگرانم بدیم بفروشن، ولی اونا پول به ما قرض نمیدن، آوردیم پیش تو که پول به ما قرض میده. فقال لا بأس به، انما یأخذ دنانیر مثل دنانیره. حضرت فرمودن اشکالی نداره. چرا اشکال نداره؟ چون این آقا دیناری مثل دینارش میگیره، این چیزی بر دینارهایی که داده افزوده نمیگیره. حضرت میخوان بگن اونجا قرض ربوی است و مشکل داره که شما اون دینارهایی که میدید مثل دینار نگیرید، ازیاد از دینار بگیرید، ولی چون این آقای امانت فروش و بار فروش پولی که به این گروه قرض میده مثل دنانیر میگیره، این دیگه اشکالی نداره. خب سوال اینه که نه تنها این که مثل دنانیر میگیره، بعد سبب میشه که اینا بارو بیان اینجا بذارن بفروشن، و فرضم این بود که فیبی اوها لهم بالعجر، این اجرت میگیره. فرض کردم امانت فروشه، امانت فروش میگه کیلوی اینقدر من میگیرم که بار براتون بفروشم، ولی حضرت نظرشون اینه که نه، این اجرتی که میگیره یا این که اینا بار رو میارن، این دیگه جزء ربا نیست، چون شما دنانیر میدی و دنانیر هم همینطور خواهی گرفت. حضرت فرمودن که لا بأس به، انما یأخذ دنانیر مثل دنانیره، یه دینارهای مثل دینارش میگیره، بیشتر که نمیگیره. ولیس بثوب ان لبسه کسر ثمنه ولا دابة ان رکبها کسرها و انما هو معروف یصنعه الیهم. خب تا اون قسمت عبارت روشن بود، ولی حضرت میگن این مثل لباسی نیست که اگر بپوشه قیمتش کسر بشه، این مثل دابه نیست که اگر سوار بشه قیمتش کسر بشه. و انما هو معروف یصنعه الیهم، این یعنی چی؟ حضرت میفهمن ولیس بثوب ان لبسه کسر ثمنه ولا دابة ان رکبها کسرها و انما هو معروف یصنعه الیهم. یعنی حضرت میفهمن اگه مثل ثوب بود، اگه مثل دابه بود مشکل داشت، حالا که مثل اون نیست پس مشکلی نداره، چون دنانیری میگیره مثل دنانیرش. خب این چه ارتباطی داشت به بحث؟ ولیس بثوب ان لبسه کسر ثمنه ولا دابة ان رکبها کسرها، مثل لباسی نیست که اگر میپوشید قیمتش کم میشد، یه دنانیری است مثل دنانیر. حضرت گویا میخوان بفرمایند که در قرض چه شما زیاد بگیرید چه منفعت بگیرید، یه منفعتی که به هر حال به ازایش ثمنی وجود داره ولی موجب تنقیص و کسر ثمن بشه، گویا امام میخوان بفرمایند که نه، این مشکل داره. البته حضرت صرفه، چون نکنید الان فقها امام میگن که ازدیاد در قرض میتونه به ازدیاد عین باشه، میتونه به ازدیاد وصف باشه، میتونه به ازدیاد منفعت باشه، میتونه به ازدیاد انتفاع باشه. یعنی الان حتی ازدیاد منفعت و انتفاع رو هم آقایون میفهمن که این ربای قرضیه. میگه که آقا شما یه 5 میلیون به من قرض میدیم، یه 5 میلیون قرض میدم به شرطی که همین کاپشن تو بدی امروز من بپوشم، میگن رباست، درسته؟ میگن شما یه انتفاعی رو شرط کردید. مثل که حالا وقتمون تمام شد، حالا توضیح بیشترش باشه. اللهم صل علی محمد و